به اون معنای معنوی یه چیزی هم داشته باشه، دلبسته اون چیز نمیشه، گذشتن از سر اون براش آسون میشه، اون دیگه بتش نمیشه، خداش مال و اموال نمیشه. یه روزی ممکنه داشته باشه، یه روزی نداشته باشه، یه روزی داشته باشه ولی میتونه از اون بگذره در راه خدا بده. باز عرفا و معلمای اخلاق گفتن که لیس از زهد به انلا تملک شیئن، بله زهد به انلا تملک و که شیئن. زهد به این نیستش که تو هیچی نداشته باشی، زهد به اینی که چیزی مالک تو نشه. اینایی که ثروت دارن و از خدا غافلن و از فقر ذاتی خودشون غافلن و خودشون رو نیازمند خدا نمیدونن، دلبسته مال و اموال دنیا هستن، در واقع مال و اموال دنیا مالک اینا شده، اینا رو دنبال خودش را انداخته و اسیر کرده و کشونده، این مالک اون نی، اون مالک این شده. زهد اینه که اگرم داری اون به اصطلاح مالک تو نشه. زهد این نیستش که هیچی نداشته باشی، زهد اینه که اگرم داشتی تو مسلط به اون باشی، نه اون بر تو مسلط. از خود بیگانه نشی در مال و اموال و ثروت. واقعا اینطوره دیگه، یه عده‌ای اصلا در این دنیا جز به افزودن مال به هیچی دیگه فکر میکنن، یعنی به هر چی نگاه میکنه با این چشم نگاه میکنه که چقدر میتونه نفع بیشتری از اون ببره. این از خود بیگانگیه دیگه، این یعنی خودش رو فروخته به این مال و اموال، به جای اینکه مال و اموال رو بخره خودش رو فروخته به این. زهد اینه که کسی به این حالت نرسه. و طبیعیه که خب یک زندگی متوسط معقول این زندگی اسلامیه و مسلمان هم باید کار بکنه، تلاش بکنه، به فکر آسایش خانوادش باشه، ولی همه اینا در حد معقول که هم اون معنای باطنی فقر از یادش نره، هم این که در واقع از خود بیگانه نشه در مال و ثروت و خدا از یادش بره. این مختصر رو بنده مناسب دیدم درباره این الفقر و فخری جدای از بیانات عرفا و صوفیه عرض بکنم. و باز در قرآن در سوره فاطر آیه 15 این تعبیر رو هم داریم که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. غنی و ثروتمند حقیقی خداست، شما هم همه فقیرانید به درگاه خدا. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. فقر فخر است و مرا بر سر مزن، مال و زر سر را بود همچون کلاه، کل بود او که از کله سازد پناه. میگه آدمی که سرش مو نداره، سرش تاسه، این برای اینکه این تاسی سرشو بپوشونه میره یه کلاهی میخره میذاره سرش. چرا؟ چون چیزی زیرش نداره، یه زشتی و یه عیبی رو میخواد بپوشونه میره یه کلاهی گرون قیمت میخره میذاره سرش. و اونایی هم که دنبال مال و زر هستن، اونا میخوان عیبای خودشون رو بپوشونن که دنبال مال و زر هستن تا بیشخصیتی خودشون رو زیر نقاب مال و طلا و جواهر و تجمل ظاهری پنهان بکنن. ولی یه آدمی که شخصیت ذاتی داشته باشه، آدمی که واسه خودش کسی باشه، ذاتن اخلاقن در عالم حقیقت، اگه کسی باشه با لباس ساده همون کس هست، ولی وقتی که کسی نیست در واقع مجبوره که خودش رو پشت این جلوه های ظاهری تجمل پنهان بکنه و این کمبود رو با اون چیزا جبران بکنه. هرگز یک خانم دانشمندی از این کارا نمیکنه. مثلا اگه شما در یه مجلس عروسی مثلا خانومی وارد بشه که استاد دانشگاه باشه، همه بدونن که این خانم مثلا یه طبیب ارجمندیه، این خانم حالا اگه یه لباس ساده پوشیده باشه کسی کسر شأنش میدونه، هیچ کس اصلا شخصیت او رو به نوع لباسی که پوشیده نمیبینه، ارزیابی نمیکنن او رو با اینکه چه مدی، چه مدلی، چه مثلا قیمتی، چه رنگی پوشیده. همه میگن فلانی آمد. اما اونایی که هیچی ندارن، از 6 ماه قبل از این عروسی، از این خیاطی به اون خیاطی، از این بردا به اون بردا، از این الگو به اون الگو میچرخن تا اینکه اون روز چجوری جلوه بکنن. برای اینکه خب بالاخره به قول مولانا کل بود او کس کلاه سازد پناه، بالاخره یک کلاه قشنگی دنبال اینی که پیدا بکنه تا این سری که هیچی مو نداره این رو زیر اون کلا پنهان بکنه. مال و زر سر را بود همچون کلاه، کل بود او که از کلاه سازد پناه. آن که زلف جعد و رعنا باشدش، چون کلاهش رفت خوشتر آیدش. آن که زلف جعد و رعنا باشدش، چون کلاهش رفت خوشتر آیدش. مرد حق باشد به مانند بصر، پس برهنه به که پوشیده نظر. میگه مرد حق مثلش مثل چشمه، چشم پوشیده باشه بهتره یا پوشیده نباشه؟ خاصیت چشم در اینه که پوشیده نباشه. آدم که بی خودی دستش رو چشمش نمیذاره که چشمو بپوشونه. چشم خوبیش اینه که باز باشه، برهنه باشه. برهنگی برای چشم عیب نیست، پوشیده بودنه که عیبه. اگه شما ببینید یک کسی رو چشمش یه باند گذاشته، فوری میگی چشمت چی شده، چه عیبی پیدا کرده. ولی اگه کسی چشمش برهنه باشه و آزاد باشه، این طبیعیه. میگه مرد حق، آدم با حقیقت مثل چشمه. مرد حق باشد به مانند بصر، پس برهنه به که پوشیده نظر. نظر دومی هم به معنی چشمه، یعنی پوشیده چشم نباید بود. برهنه چشمی بهتر از پوشیده چشمیه. حالا مثال میزنه، میگه وقت عرضه کردن آن برده فروش، برکند از بنده جامه ای پوش. ور بود عیبی برهنه کی کند، بل به جامه خودعی با وی کند. گوید این شرمنده است از نیک و بد، از برهنه کردن او از تو رمد. داره تصویر میکنه بازار برده فروشان رو. این رسما و این شغل در روزگار ما منسوخ شده. ظاهرا اینطور بوده دیگه، وقتی یک برده بیچاره ای رو میخواستن بفروشن کسی میره برده بخره، مثل گوسفند، مثل حیوان، مثل اسب که بدنش رو میسنجن، آزمایش میکنن، عیب نداشته باشه، زخم نباشه، کج و کوله نباشه، برده رو برهنه میکردن در چشم خریدار و او به چشم خریداری نگاه میکرده و میخریده. مولانا میگوید که وقت عرضه کردن، موقعی که میخواد نمایش بده این برده رو و برای فروش عرضه کنه، برده فروش چیکار میکنه؟ وقت عرضه کردن آن برده فروش، برکند از بنده، از همون برده، جامعه ای پوش، اون جامعه ای که ممکنه عیبای این جسمانی این برده رو زیرش پنهون کرده باشه، اون رتنش در میاره، میگه آقا اینه، و خریدار میبینه. اما اگه این برده تو تنش یه عیبی داشته باشه، این برده فروش لباس اینو در نمیاره و کلک میزنه. ور بود عیبی برهنه کی کند؟ اگه این مثلا یه اشکالی تو تنش باشه، این برده فروش لباس از تن این در نمیاره، بل به جامه خودعی با وی کند. این جامه و لباس رو نگه میداره روی بدن این و یه کلکی میزنه با این جامه یا با اون خریدار یا با این برده. ور بود عیبی برهنه کی کند، بل به جامه خودعی با وی کند. چی میگه؟ مثلا خریدار میگه که لباسش در بیار من ببینم عیبی داره یا نه. میگه نه والا این بیچاره خیلی خجالتیه، اگه من لباسش از تنش در بیارم این خجالت میکشه و در میره، فرار میکنه، این خیلی محجوبه، دروغ میگه، نمیخواد اون عیب آشکار بشه. گوید این شرمنده است از نیک و بد، یعنی هر کی باشه، چه آدم چشپاکی باشه، چه ناپاک باشه، نیک باشه، بد باشه، این برده انقدر محجوبه که از همه خجالت میکشه، خیلی خجالتیه. گوید این شرمنده است از نیک و بد، از برهنه کردن او از تو رمد. اگه من این رو بخوام لختش بکنم که تو ببینی، این خجالت میکشه و دیگه از تو بدش میاد و در میره. اینا رو میگه که بگه که این کسانی که خلاصه میرن سراغ مال و اموال و تجمل و ثروت و اینا، اینا مثل همون جامعیه که پوشیدن، به قول حافظ جامعی بر سر صد عیب نهان میپوشم. آره، صد عیب نهان دارن، جامعه روش میپوشن که اون عیبای نهان پوشیده بشه، ولی اگه کسی عیب نداشته باشه احتیاجی نداره که این لباسای مثلا فاخر بپوشه. باز حالا یه بحث اخلاقی میکنه، میگه خواجه در عیب است غرقه تا به گوش، خواجه را مال است و مالش عیب پوش، که از طمع عیبش نبیند طامعی، گشت دلها را طمعها جامعی، ور گدا گوید سخن چون زرکان، ره نیابد کاله او در دکان. این سه بیت یه مفهوم مستقلی رو بیان میکنه که مولانا جاسازی کرده وسط این بحثا. اون مفهوم مستقل چیه؟ میگه اگه یه کسی خواجه، معمولا خواجه لقب احترام‌آمیز آدمای مالدار و مقامدار بوده، میگه اگه یه خواجه‌ای تا گردن تا به گوش غرق در معایب باشه اما مال داشته باشه، این مال اون عیبا رو میپوشونه. این جوریه، خواجه در عیب است غرقه تا به گوش، مثل آدم که تا گوشش تو آب فرو کرده باشه، یه کسی اینجوری سر تا پا عیب اگر باشه، خب بله عیب داره اما مال داره، این مال عیباشو پوشونده. آدم طمعکار که دوربر این خواجه میچرخه، عیبای این خواجه رو دیگه نمیبینه، که از طمع عیبش نبیند طامعی. طامع یعنی طمعکار. طمعکار به سبب اون چشمی که به مال این داره، به زشتی اخلاق و بی شخصیتی این آدم توجه نمی کنه. اون دنبال مال اینه، عیب اینو نمی بینه. که از طمع عیبش نبیند طامعی، گشت دلها را طمعها جامعی. یعنی طمع امر مشترک عموم دلهاست، جامع دلهاست. یعنی کمتر دلی هست که از طمع خالی باشه. طمع جامع دلهاست، یعنی دل همه رو گرفته. طمع به همه جا سرایت کرده، گشت دلها را طمعها جامعی. ور گدا گوید سخن چون زرکان، ره نیابد کاله او در دکان. حالا خواجه رو میبینی که صد عیب داره، ولی این عیبا رو زیر مال و اموال پنهون میکنه. حالا فقیر بیچاره، گدای بیچاره، اگر حرف بزنه که این حرفش طلا باشه، مثل زر معدن باشه. ور گدا گوید سخن چون زر کان، ره نیابد کاله او در دکان. کاله یعنی کالا، متاع. این جنسی که تو دستشه، این تو هیچ مغازه‌ای به فروش نمیرسه، عرضه نمیشه. چرا؟ چون گداست. اما اون خواجه عیباشو زیر مالش پنهون میکنه، اما گدا حسناش زیر بیپولی و بینواییش نادیده میمونه. برعکس، خواجه در عیب است غرقه تا به گوش، خواجه را مال است و مالش عیب پوش. که از طمع عیبش نبیند طامعی، گشت دلها را طمعها جامعی. ور گدا گوید سخن چون زرکان، ره نیابد کاله او در دکان. بعد که این نصیحت ها رو میکنه، به زنش اعرابی میگه کار درویشی ورای فهم توست، سوی درویشی به منگر سوست سوست. زان که درویشان ورای ملک و مال، روزی دارن ژرف از ذوالجلال. من این رو باید موقع بحث فقر اشاره میکردم که این فقر در میان عرفا و صوفیه انقدر مهمه که خودشون رو درویش مینامن. یعنی درویش یه لفظ فارسی است برای صوفی در واقع، و این درویش به معنی فقیر اصلا. درویش از ریشه دریوزه است. دریوزه یعنی گدایی کردن، یعنی رفتن به در خانه دیگران و درخواست کردن. دریوزه، این واویش در واقع جابجا شده، و درویش از ریشه دریوزه است که اون وقت درویشی از همین فقر و بینوایی گرفته شده و علم شده، توسع معنایی پیدا کرده برای تصوف و عرفان، درویشی. پس بدونید که چقدر این فقر پیوند محکم داره با تصوف و عرفان، که اون وقت اینجا مرد به زنش میگه که کار درویشی ورای فهم توست. میگه تو نمیفهمی که درویشی یعنی چی. سوی درویشی به منگر سست سست، به این حقیقت به خاری نگاه نکن. سست سست نگاه کردن یعنی با حقارت نگاه کردن، به دیده تحقیر به درویشی نگاه نکن. چرا؟ زان که درویشان ورای ملک و مال، روزی دارن ژرف از ذوالجلال. که درویشا فراتر از این ملک و مالی که آدمای معمولی دارن، اینا یک روزی ژرفی دارن، روزی عمیقی دارن که از دیده‌ها پنهانه و از جانب خدای ذوالجلال به اونها میرسه، و اون همون روزی قناعته، همون روزی است که اینا رو بی‌نیاز میکنه. که حالا اینجا این جمله رو اشاره بکنم انشالله اگر توفیقی بود، یه قدری هم راجع به این صحبت بکنم که خوشبختی احساس خوشبختیه. این خیلی مهمه که خدا به انسان یک تفضلی بکنه که احساس بی‌نیازی بکنه. اگه همه چی آدم داشته باشه در دنیا ولی احساس بی‌نیازی نکنه بیچاره است، اگه چیزی نداشته باشه ولی احساس بی‌نیازی بکنه خوشبخته. و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا نوبت آینده و خداحافظی میکنیم.
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
زنی هم نفس با منی، دل شکنی، جون به لب میرسانی. یک نظر از وفا کن بر دل بیقرارم، دریغا که آخر شد شادی زندگانی، روزگار جوانی. عاشقم با غم مجنون کنم، با غم تو چه افسون کنم.
زمین فرهیختگان.
وقت شما بخیر و نیکی شنوندگان ارجمند.